القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب دوستان عزیز، تا لحظاتی دیگه در ادامه بخش صبحگاهی برنامه های رادیو نمایش نوبت میرسه به برنامه کاش بیاید دیگر، به مدت 45 دقیقه تقدیمتون میکنیم.
ای کاش دوباره از نو نوشته شود این روزگار، این روز. سر به چرخان، سر به چرخان، ببین حال جهان بی تو. تاریکی، غم، خشم، نفرت، ببین حال خراب و سخت این جان را. ای کاش راه باز شود بر روی ماهت. ای کاش بیایی، کاش بیاید دیگر.
سلام، به رسم جمعه ها شما شنونده برنامه کاش بیاید دیگر هستید. این برنامه پیشکشی است به رسم ادب تقدیم به پیشگاه بلند امام زمان. مثل همیشه ما رو بشنوید و تا انتها همراهمون باشید.
صدای پای باران می پیچد و هیچ صدایی نیست. شهر من این روزها صدایی ندارد. همه در خانه های من به انتظار تو نشسته ایم. آری آقا جان، ما نشسته ایم و هیچ از دست من بر نمی آید. باشد قبول، ما پی خودمان بوده ایم، پی دردهای خودمان گم شده بودیم در شلوغی شهر، مثل سوزنی در انبار کاه. ما دلمان تنها به شما خوش است آقای من. این روزها درمانده ایم و خودتان خوب می دانید که جز شما کسی را نداریم. دیگر فرقی ندارد جمعه یا شنبه، فقط برگرد. تو همان امیرالمؤمنینی که همچون پدری مهربان دست فرزند ناخلفت را رها نکردی. تو همان حسنی درست است غریبی اما کریمی، که اگر گدا کاهلی کرد تو خود پی اومی، تو همان حسینی، سفینت و نجاتی، رحمت الله واسع هستی، دستگیری آقا جان، و تو همان امام رضای خودمان، و تو همانی که 14 بار معصوم شد. این روزها که از همیشه مرگ به ما نزدیکتر است، دعایمان این است: اللهم ان حال بینی و بینه الموت، بیا مهدی جان، بیا و بگذار این روزهای قرنطینگی که عطر شعبان دارد با حضور شما شکوفه دهد، بگذار. اللهم عجل لولیک الفرج.
در این قسمت قصد داریم درباره بانوی رجعت کننده دیگه‌ای باهاتون صحبت بکنیم، درباره بانو سیانه ماشته.
در هنگامه ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف و در میان رجعت کنندگان بانوانی نیز حضور دارند، زنانی که بنابر آنچه در روایات آمده اصلی ترین دلیل حضور ایشان بودن در پشت جبهه ها پرستاری و مداوای مجروحان خواهد بود. رجعت کنندگان یعنی عده‌ای که زمانی بودند، زیستند و از دنیا رفتند، اما به خواست خداوند در زمان ظهور منجی آخرالزمان به اعتبار یک ویژگی بارز در آنها دوباره زنده می‌شوند و در سپاه حق جای می‌گیرند و سیانه ماشته یکی از این بانوان رجعت کننده خواهد بود.
خانوم ها جزئی نگر هستند، این ایراد نداره، ضمن اینکه تفاوت هایی هم در سطح و مقدار این جزئی نگری در خانوم ها وجود داره، ولی خانوم ها باید برخی از ابعاد کلی نگر بودن رو در خودشون تقویت بکنن. علاقه به ظهور، علاقه به فرج، علاقه به مولا حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، علاقه به اصل امامت نیاز داره که انسان خیلی کل نگر باشه. حضرت میاد برای آباد کردن جهان، یه خانومی که سیاسی نباشه، یه خانومی که از سیاست سر در نیاره، یه خانومی که درک کلی از جهان نداشته باشه، چجوری میتونه منتظر حضرت باشه؟ حضرت مگه یه آقایی هستن که خوبم برای خودشون ما بریم بهشون التماس دعا بگیم؟ و خانومها برای اینکه کلنگری خودشون رو در عرصه جهانی تقویت بکنن، باید به موضوع انتظار، به موضوع مهدویت بیشتر نگاه بکنن، بیشتر دقت بکنن، به مسائل کلانی که الان جهان رو اداره میکنه خانم ها بیشتر نگاه بکنن. اینکه خانم ها سیاسی بشن یک ارزش فوق العاده است. حضرت امام خیلی تقدیر میکردن از سخنان خانم ها و رفتارهای خانم های سیاسی که یا جلوه های سیاسی نشون میدن، مثل مادرانش رو حتی بعضیشون تو صحبت های خودشون نقل میکنن. بعد از امام یه بار میفرمودن این خانم ها رهبر ما هستن، یه بار فرمودن من این خانم ها رو به رهبری خودم میپذیرم. خانومی که بینش سیاسی داشته باشه، این خانومیه که اون طبیعت جزئی نگر خودش رو تغییر داده. سیاسیون اگر ببینن خانم ها هوشیاری سیاسی دارن، واقعا دیگه اشتباهشون یا احیانا حتی خیانتشون نعوذ بالله بسیار کاسته خواهد شد و از بین خواهد رفت. یه جامعه از نظر سیاسی عقب باشه، یعنی خانم هاش عقبن، چون خانم ها میتونن به سهولت مردها رو هوشیار بکنن در عرصه سیاسی، و خانوم ها یک آزاد منشی و آزادگی روحی خدا بهشون داده تو عرصه سیاست، تشخیص درست بدن میتونن فریاد بزنن. شما حتما دیدید خانوم های حری که میان از حق دفاع میکنن، پای همه چیشم میستن. ام وهب رو نگاه بکنید به صورتی، یا نمیدونم مثال برجسته قرآن خانوم آسیه است، محکم وای میسته، تیکه تیکم میشه، دفاع هم میکنه از حق و کوتاه نمیاد. افشاگری ها، شما میدونید دو خانم برجسته در دین ما هستن، حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زینب سلام الله علیها. تحلیل های سیاسی که این دو بانوی بزرگوار میدن بی نظیره. این دو خانم مگه الگوی حجابن؟ حجابو شما از کنیز از زهرا میتونی یاد بگیری، از خیلی از خانم های مسلمان دیگه میتونی یاد بگیری. مردها باید بیان تحلیل سیاسی رو از حضرت زهرا سلام الله علیها یاد بگیرن. یکی از پیشنهادهای من به طور مشخص اینه: میخواهید مهدوی بشید، کلاس تحلیل سیاسی بگذارید، در مورد قدرت‌های جهان صحبت بکنید. الان وضع منطقه به چه سمتی داره میده؟ چرا جمهوری اسلامی امروز قدرتمندتر از پیش شده؟ خیلی از خوبان معلوم نیست تو 313 نفر باشن، 50 نفر از اینا خانوما هستن. آقا اینا چقدر رشد کردن؟ زیر نظر این 313 نفر هزاران نفر لشکریان دارن حضرت. ما 50 تاشون خانوما هستن. خیلی جالبه ها. این 50 نفر یه نقش بین‌المللی میخوان ایفا کنن. زن باید تحلیلگر باشه از نظر سیاسی. و این یعنی منتظر امام زمان بودن. سیاسی نباشید امام زمان علیه السلام نمیاد. مردم کوفه سیاسی نبودن که امیرالمومنین قریب شد. مردم کوفه سیاسی نبودن که ابو عبدالله الحسین سربریده شد. نه ما خیلی به حضرت علاقه داریم. به مردم کوفه هم خیلی علاقه داشتن. من آقا اومدم از امام زمان علیه السلام اینجا طرفداری کنم، میگم سیاسی باشید. ببینید شما وقتی که خانم ها وارد تحلیل سیاسی بشید و خودتون رو تقویت بکنید در مسائل تحلیل سیاسی، از آقایون بهتر میتونید عمل کنید. میدونید چرا؟ چون آقایون تو دروازه های همدیگه ممکنه گیر بکنن، حق و باطل رو آتی بکنن، یک کم و زیادش بکنن، ولی شما حرید، آزادید. شما که نمیخواید برید پست بگیرید یا پست بهتون بدن یا پست ازتون بگیرن، آزاد نقد کنید. این مدیریتش غلط بود، این مدیریتش درست بود. بله آدم مردهاش هم اولش بخوام بیان تحلیل سیاسی بکنن نمیتونن، دچار اشتباه میشن، دچار ضعف میشن. باز عرض میکنم سیاسی که میگم، شما حداقل برید سراغ سیاست کلان، یعنی حضور حضرت. اوج تربیت دین اینه که زن رو سیاسی باشه، و الا زن بسیاری از فضائل اخلاقی رو داشته باشه طبیعی.
وقتی تو اتاق فکر برنامه تصمیم گرفتیم درباره سیانه ماشته صحبت کنیم، در طی هفته‌ای که گذشت مدام نام این بانوی بزرگوار رو تکرار می‌کردم. وقتی اسم ایشونو تو جستجوگر سرچ می‌کنیم با اطلاعات زیادی برخورد نمی‌کنیم. تمام اون چه که هست شاید به یک الا دو صفحه خلاصه بشه. به همین خاطر و با اندوخته محدودی که داشتم برای گفتگو با کارشناس برنامه رفتم. کارشناس برنامه اطلاعات کامل‌تری در اختیار من و برنامه قرار دادن و درباره ویژگی بارزی در ایشون که زمین ساز رجعت دوبارشون هم در دوران زور خواهد بود برامون گفتن، که البته در ادامه برنامه در موردش با شما صحبت میکنیم.
همیشه سیانه را می دیدمش. او هم یکی از اهالی دربار پدرم فرعون شده بود. حرفش مشاطه‌گری بود و آنچنان در کارش مهارت داشت که هر بار اسباب مشاطه‌گری در دستانش به رقص در می آمد. آنقدر که در خیالم هم نمی گنجید زمانی برسد که شانه و قیچی از دستان او هم به زمین بیفتد. اما آن روز آنچه که نباید می شد اتفاق افتاد. همان روز که مثل همیشه با غروری سرشار از اینکه دختر فرعون هستم در مقابل آینه او نشسته بودم، آن وقت که برای بلند کردن شانه به طرف زمین خم شد و به ناگاه گفت بسم الله. منبع: ریاحین الشریعه، جلد پنجم. نه تو اهل ایمان هستی و نه دخترت که حالا دارد کشان کشان مرا نزد تو می آورد و فریادش هر لحظه بلندتر می شود که بگو، اعتراف کن، مگر تو خداوندی غیر از فرعون داری و معبود دیگری غیر از پدرم را ستایش می کنی؟ بگو اهل دوزخ را چه به فهم حقیقت؟ مگر آن روز کلام موسی را درک کردید که حالا سخن مرا بفهمید؟ پس تمام قوتم را از همان بسم الله نخستینم می گیرم و با صدای بلند آنقدر که تو هم بشنوی میگویم آری الله خدای من است و من تنها او را صدا میزنم، تنها به او توکل میکنم و تنها از او میخواهم. خدایا خودم را به تو میسپارم همچون همیشه. منبع: منهاج الدموع. شعله های آتش از کوره زبانه می کشید و او عاطفه مادرانه سیانه را نشانه گرفته بود تا مجبورش کند که به خداوندیش اعتراف کند. فرعون قصد کرده بود که همه ی 4 فرزند او را، حتی آن کودک کوچک شیرخوارش را هم در کوره بیندازد تا شاید بتواند ایمان سیانه را سست کند. دست و دل سیانه ماشطه به لرزه افتاده بود. می رفت که زبانش هم به آن سمت و سوها برود که فرعون می خواست و آن وقت بود که نوزادش به خواست خدا لب به سخن گشود. مادر، آرام باش و صبور که تو بر حق هستی و اینها هزینه ایمان توست. مادر، قوی باش و استقامت نشان بده که بین تو و بهشت یک گام بیشتر نیست. منبع: خصایص الفاطمیه.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيا قبل كل حال ويا حيا بعد كل حال ويا حيا حين لا حال يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت
در بخش قبل درباره ویژگی که بانو سیانه ماشطه رو از سایرین متمایز کرده براتون گفتم، اما از این شاخصه مهم نام نبردم که در این بخش این کارو انجام میدم. کارشناس برنامه برای ما از ایمان محکم و استوار این بانوی شریفه گفتن و من با دریافت تازه‌ای که پیدا کرده بودم یک بار دیگه تو ذهنم همون اطلاعات محدود موجود رو مرور کردم و متوجه شدم واقعا مسئله ایمان در ایشون به طرز قابل توجهی بروز و ظهور داشته. هم ایمان قلبی به حقیقت داشتن و هم باور به مسیری که در حال طی کردنش بودن، حتی با وجود تمام سختی‌هایی که می‌دونستن به واسطه دورانی که در اون زندگی می‌کنن باهاش مواجه میشن. داشتن ایمان از جمله ملزوماتیه که همه ما با هر مرام و مسلکی که هستیم به حضورش تو قلب خودمون نیاز داریم. ایمان در معنای ساده یعنی داشتن باور عمیق به یه حقیقت درست. خیلی از ما در پیدا کردن این حقیقت دچار مشکل هستیم. به همین خاطر راه رو به خطا می‌ریم و در جای مناسب قادر نیستیم از اعتقاداتمون دفاع کنیم. در نقطه مقابل این احوال بانو سیانه ماشطه قرار داره که حقیقت ایمانی خودشون رو به درستی انتخاب کردن و در راه اون استقامت به خرج دادن و نام خودشون رو در میان رجعت کنندگان جای دادن.
تا کسی رو میشناسین که در دین میانه رو باشه و الگوی شما باشه؟
یکی از نزدیکانم هستش، خودم هم خیلی قبولش دارم، خانومی هم هستش. خب نمیتونم بگم که مثلا ایشون اهل نمازه، ولی چرا مثلا چله های قرآنی دیدم شرکت میکنه، اعتقادات قوی داره، دروغ نمیگه، غیبت نمیکنه، اگر گله داره تو روی طرف گلهشو میکنه، پشت سر حرف نمیزنه، اگرم بزنه طرف روبرو میشه باز بهش میگه. یا مثلا تو امور مالی دیدم یک قرون این منور نمی کنه، تو دوستیاش نمردی نمی کنه، زیراب زنی نمی کنه، یا خیلی خیلی مسائل روزه که ما میگیم حق و ناسیه الگوهای رفتاریش رعایت می کنه. خب من خیلی قبولش دارم خیلی چیزا.
و آدمی که مؤمنه ولی احساس میکنی که ریاکاره؟
اون که زیاد میشناسن که مثلا اینجوری هستن، پاش افتاده تو جمعم نشستن راجبه دیدی فلانی اینجوری بود، دیدی فلانی اونجوری بود، هزار جو حرفم زدن. بکن باب مثلا طرف نیفهمه که حالا هزار تا من اینجوری شد، برو بنده صدقات رد میشه. و ساعتی که به نظر من این صدقه انداختنم از سر خود وا کردنه، وقتی میتونی همون به طرف بگی هزار تومن اضافه دادی یا هزار تومن کم دادی یا هر چی، و بری مرتب بندازی صدقات. خود چرا حق طرف بشه، طرف نخواد صدقه مثلا بندازه.
خواهدم تأثیرات هر کدوم از این دو مدل آدم چیه تو زندگی؟
خب اونی که ادعایم نداره، اعتقادات خودش واسه خودش داره و رعایت هم میکنه، تا جایی که در توانش داره رعایت هم میکنه، هیچ ادعایی نمیکنه، هیچ زوری هم واسه ادعاش نمیزنه، خب مطمئنه و عطر داره زندگی میکنه. تا اونی که صبح تا شب ادعا میکنه ولی رعایت هم نمیکنه، دیگران هم دارن میبینن چیه در اصل، خب اون داره هم این دنیاش هم اون دنیاش رو بباد میده. ولی اونی که سرش دولا که خودش ادعا هم نمی کنه، مسیر خوش داره، میگه من میدونم و خدای خودم، از وجدانم نداره، اعتقاداتش هم داره، به خدا دیدم، بیشتر جواب میگیره، بیشترم نتیجه میگیره، بیشتر خدا واسش میسازه، دیدم به چشم. من فکر میکنم به دل آدم هست، به اعتقاد آدم هست، به عمل آدم هست. خب و اون چیزی که تظاهر میکنی مثلا فقط بخوای عداشو در بیاری نیست.
کسی رو میشناسین که توی دینداری میانه رو باشه و الگوی شما باشه؟
به جز خودم بگم، یعنی اول اینکه من یه بگم اینا، من خودم از کسایی هستم که دینمون خیلی دوست دارم، خب همین دین خودمون رو دوست دارم، معتقدم هستم بهش،
اسلام.
آره خیلی دوستش دارم خودم، من یکی رو دارم پدرشوهرم، نماز سر وقت میخونه، نماز قضا نداره، روزه قضا نداره، حجابو در حد خودش میدونه. اینا یعنی کسایی هن که باعث میشن همه ما این دین رو دوست داشته باشیم، سمتش گرایش پیدا کنیم، میانه روی دیگه. بعد به هیچ کس هم برای نماز خوندن هیچ اصراری نداره، میگه نماز خوبه، میگه نماز قشنگ، قشنگیش معنی که با خدا حرف میزنیم خیلی خوبه، ولی هیچ وقت اصرار نداره بگه که باید. من دیدم خیلی ها میگن که آدم نماز نخون حیف از نون جلوش بذاری، ولی بنده خدا همیشه میگه نماز ارتباط با خداست. حالا شما هم دوست داشتین این کار بکنی، نداشتیم، یه روزی با خدا حرف بزن، آشتی کن، شادی میکنه، پاشم بیفته واسه هر وفاتی که باشه، سیاه میپوشه، عزاداری میکنه، این آدم باعث میشه من رو به دین بیارم.
اتفاقا سوال بعدیم این بودش که آدمی دیدی که ادا در بیاره یا ریاکار باشه اون چجوریه؟ و
خیلی تا دلت بخواد هست.
تاثیر این دوتا آدم، این دو مدل آدم تو اطرافیانشون و تو زندگیشون چجوری بوده؟
خیلی یه همچه آدم های خود به خود آدم ها جذب دین میکنن، آرامش دارن، خدایی میگه همینی که دارم بسمه. پس من یک دارم میگم که کاش که شالام یه خونه بخواییم، یه خونه آخرت هم درست باشه بابا، آرومه، خیلی هم آرامش داره.
ریا کاره بکنم آرامش نداره،
اصلا نداره، فکر اینه که یکی دیگه اضافه کنه، اینم شک نکن. ولی من مثلا یکی پسر من مثلا برمیگرده میگه که بابا اینقدر بابا رحیم نماز خونده، روزه گرفته، گجا رو گرفته، برو بابا هیچی نداره.
خدا بیامرزم وقت شما رو، عمو جانم بود که بسیار آدم خوبی بود و واقعا دیندار بود، از هر لحاظ که بخوای فکر کنی آدم بسیار خوب و متدین و مؤمن و اصلا اهل دروغ و ریا اصلا نبود.
یعنی چی کار میکرد که شد الگوی شما و الان شما تو ذهنتون مونده رفتارهاشون؟
کاری به کسی نداشت، حق کسی رو نمیخورد، حق کسی رو ضایع نمیکرد، از اطرافیان خودش گرفته تا غریبه، هر جایی هم که هر کمکی میتونست با برای مردم انجام میداد، کمک میکرد به مردم و اهل هیئت و اینا هم بود، هنوزم هیئتش پابرجاست. اونا بیشتر برمیگرده به خانواده ها که مثلا دوستم بدی شوهرشو میگه، میگم با شوهرتی که میگه نه این تو خونه فلانه، بیرون خیلی خوبه، تو خونه کلن ریاکاره، نمیدونم مردم اینو نگاه میکنن میگن خیلی آدم خوبیه، ولی برعکسشه. چه کاریون که مثلا تو اداره میری کار داری اونجا معطل وایسادی، طرف آستینشو میزنه بالا میره من برم نمازم بخونم، میره که میره یک ساعت و نیم نمیاد. ریاکاری یعنی این. خداوند خودشم میفرماید حق و ناس از حق الله همیشه جلوتره.
من مسئول روشنایی شهرم. وقتی هم از سر کار برمیگردن خونه، تازه باید شال و کلاه کنم برم بیرون و به ساختمونایی برسم که نورش کمه یا کلن خاموشه. گفت خونه مادرجون دارم برای شب عید خانواده‌های نیازمند بسته‌های ارزاق درست می‌کنن. مثل هر سال. البته امسال سعی کردیم ما نریم که شلوغ نشه. منظورم از ما نوه‌ها و فامیله. خود مردم محل کارو می‌برن جلو، حتی بعد از مادرجون خدا بیامرز. مادرجون از سال 50 این کار رو تو محله خودشون رو انداخته بود. نه این کار، خیلی چیزای دیگه. جهیزیه دادن، سیسمونی، پول تعمیر خونه و هزار چیز دیگه. همه اینا رو از صندوق کوچیکی که توی محل راه انداخته بود انجام میداد. کار آسونی هم نبود براش. چون یهو از کرمان با بابا بزرگ و بچه‌های کوچیک و بزرگش اومده بود تهران. اونجور که مامانم یادشه و تعریف می‌کنه، مادرجون تو کرمان هم دست به خیر بوده. وقتی هم میرسه تهران و ساکن میشن، اینجا هم شروع می‌کنه به کمک به مردم. کلاً سرش درد می‌کرد برای کمک کردن به غریبه و آشنا. البته مردم محل ازش خوششون نمی‌اومده. هم تازه واردی بوده که نرسیده شده بود دایه مهربان‌تر از مادر، و هم چپ و راست مردم محل رو به کمک و اجری که داره دعوت می‌کرد. سر و تهش هم که می‌زدی مسجد بوده. خلاصه چهره دوست داشتنی نبوده و همه کاراشو از تظاهر می‌دونستن. تا اینکه همسایه دیوار به دیوار مامانینا خونه‌شون آتیش می‌گیره با چراغ نفتی. زندگی پر زرق و برقی نداشته، ولی همون وسایل کمش تو آتش سوزی می‌سوزه. مادرجون و بابا بزرگ اونا رو میارن پیش خودشون و یه اتاق خونه رو بهشون میدن. خلاصه هر چی داشتن باهاشون تقسیم میکنن و کلی صمیمی میشن. به قولی نزدیکتر از هر فامیلی میشن. بازم مردم محل این کارشون رو از روی ادا میدونستن و بهشون روی خوش نشون نمیدادن. تا اینکه همسایه‌ای که ساکن خونه‌شون بوده، صداقت رو تو رفتار و کلامشون میبینه و شروع میکنه ازشون پیش همه تعریف کردن. اینطور کم کم نگاه مردم عوض میشه و قدمای اول رو برای دوستی برمی‌دارن. بابا بزرگ بعد چند سال خونه‌ای که توش مستأجر بودن رو میخره. دیگه موندگار میشن تو اون محل. و چون خونه حیات دار بوده، میشه مرکز جمع شدن برای هر چیزی که فکر کنید. از عروسی بگیر تا تهیه آذوقه برای جبهه و پختن آش پشت پا برای هر مسافری. از اون سالا در خونه مادرجون باز بود بروی همه، تا همین الان که خودشون دیگه توی این دنیا نیستن. هنوز که هنوزه مردم محل جمع میشن و به درد غریبه و آشنا رسیدگی میکنن. ما نوه ها هم هر از گاهی میریم کمک. مادر موقع بیرون رفتن گفت برق خونه اتصالی کرده. برو روشنایی رو ببر به خونه مادر جون که روح شاد شه از کاری که برای مهمونای خونش انجام میدی.
اللهم بلغ مولانا اماما هادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات إذ نتعرش الله و مداد کلمات و ما احصاه علمه و احاط به کتاب. اللهم انی اجدد له فی صبیحة یومی هادا و ما عشت من ایامی احدا و عقدا و بیعتا له فی عنقی لا احول عنها ولا ازول ابدا. اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه والضابين عنه والمصارعين إليهم في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى